أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مطالب پنجگانه که مرحوم سید در قسمت صرف الاولتین که واجب فی نفسه هست بیان فرموده ام، چهار مطلب تمام شد، رسیدیم به مطلب پنجم. ولی نسبت به اونچه که در جلسه قبل از مرحوم آقای خویی نقل شده بود برای اثبات وجوب ستر العورتین فی حد نفسهی، که استدلال فرموده بودن به آیه شریفه، اشکال و مناقشه وجود داره، خواستیم رد بشیم. ولی با توجه به این که توضیحی که در این مناقشه داده میشه، با این توضیح بعضی مطالب مربوط به ابواب دیگر هم معلوم میشه، اون حساب اول این اشکال و مناقشه بیان میشه، بعد به سراغ مطلب پنجم میریم. و مرحوم آقای خویی فرموده بودن ما از خود آیه شریفه و یحفظ و فروجهم و آیاتی که متحد با این آیه در مفاد هستند استفاده می کنیم لزوم ستر عورتین را. تقریب این بود که فرموده بودن در آیه شریف امر شده است به حفظ فرج، و نفرموده که از چه چیزی فرجتون را حفظ بکنید. به نحو مطلق بیان شده اطلاق وجوب حفظ فرج اقتضا میکنه که بر مکلف لازم باشد که فرجش را حفظ بکنه. ان کل ما یترقب منه من الاستلزازات، یک مصداق از مصادیق استلزاز بالعوره نظر التزازی کردن نظر به عورت هست. این قسمت که نظر دیگران به عورت به نحو استلزاز، این یکی از مصادیق استلزازات هست. آیه شریف هم دلالت فرموده بر لزوم حفظ عورت از جمیع استلزازات. پس به خود این آیه و آیات دیگر میتوان استدلال کرد برای وجوب ستر، و دیگه احتیاجی به این نیست که به اون روایت مرسله صدوق استدلال بشه، که در مرسله صدوق آمده است که امر به حفظ فرج در بقیه آیات ناظر به حفظ فرج من الزنا هست، ولی در این آیه ناظر به حفظ فرج من النظر هست. احتیاجی به این روایت نداریم که اشکال بکنه در سند روایت. خود آیه فی حد نفسهی وجوب سر را دلالت دارد. فرمایش مرحوم آقای خویی این بود. تأملی که در این قسمت وجود داره اینه که بله، در این آیه هر چند امر به حفظ فرض شده است مطلقا، قید برای این بیان نشده که فرج از چه چیزی حفظ بشود، ولی متفاهم عرفی از این آیه شریفه اینه که صاحب الفرج حفظ بکنه فرجش را در بکارگیری فرج به استعمال اون فی ما یتوقع من، در اون قسمت حفظ بکنه، فقط در بکارگیریش به نسبت علل ازواج آم و ملکت ایمانه هم مجازه، ولی از این فرج استفاده نکنه در غیر این رابطه با زوجه و کنیز. با توجه به این مطلب که حفظ هم به حفظ فرج شده است، باید ببینیم که اونی که فرج در اون خصوصیت داره چه چیزی هست. آیه دلالت میکنه بر اینکه فرجتون را که قابل بکارگیری در موارد مختلف هست، شما باید حفظ بکنید فرجتون را و به کار نگیرید این فرج را مگر در اون قسمتی که مربوط به زوجه و ملک یمین باشد. اونچه که فرج در اون خصوصیت داره به بکارگیری فرج در اون مورد نظر هست، به طوری که فرج خصوصیت داشته باشه در مورد مرد، اینه که به وسیله این فرج نزدیکی با شخص آخر بشود، نزدیکی با مثلا زن بشه یا حتی نزدیکی با شخص آخر با مرد مثلا. اونی که فرج در او خصوصیت داره این مطالبه، اما اینکه مورد نظر التزازی قرار بگیره، این التزاز به نگاه کردن، اینکه فرج درش خصوصیت نداره، بقیه مواضع بدن هم اون هم مورد معرض نگاه التزازی هست. اونی که از آیه شریف استفاده میشه بحث به ظاهر اینه که بعد آیه دلالت میکنه بر حفظ فرج، اینکه رها نشه در اونی که یتوقع من الفرج، رها نشه بلکه شخص حفظ بکنه، فقط اون را در این موارد خاصه بخواهد بیان بکنه، در موارد خاصه بخواهد استفاده بکنه. این کجا هست؟ در مورد مرد، اینی که بله در مورد مرد، اینی که با این فرد وقت بشود شخص آخر. این یک، این ما یتوقع من الفرج یکیش اینه، یکی دیگرش از اموری که یتوقع من الفرج به خصوصی در مقابل بقیه اعضای بدن اینه که اخراج المنی از این فرج بشود، که گفتن اوج شهوت هست، اوج شهوت به اخراج منی، اینم چیزیست که فرج خصوصیت داره. بر این اساس از این آیه شریفه که در مورد مردان بیان شده است که فرجتون را حفظ بکنید، از این آیه استفاده می شود هم حرمت زنا، حرمت لواط، حرمت استمنا. حرمت استمنام از این استفاده میشه دیگه، چون استمنام به اخراج منی هست، استمنام یعنی اخراج منی دیگه. از آیه شریف حرمت اینها استفاده میشود، اما حرمت اینها استفاده میشود، اما وجوب سر، این وجوب سر استفاده نمیشه، چون حفظ فرج، چون نظر به فرج خصوصیت مختص به فرج نیست در مقابل بقیه اعضا. در رابطه با مردها به تکلیف به حفظ فرج که شده، میشه از آیه شریف استفاده کرد، هم حرمت اینا رو میشه استفاده کرد به روی نصاب برای حرمت استمنا. خود آیه شریف دلالت دارد در زیل بعضی از آیات آمده است که من ابتغا ورا ذالکه فاولای که هم الادون، این که فرج را در غیر ازواج و کنیز به کار برده بشه، اولای که هم الادون، از او استفاده حرمت استمنا میشه. این در مورد مرد ما یترقى و ما یتوقع من الفرج به کارگیریش در این جهات آیه هم فرموده که حفظ بکنید توی موارد به کار نگیرید. در مورد زن هم، در مورد زن ما یترقى من الفرج به خصوصی در مقابل بقیه اعضا اینه که مورد وجه قرار بگیره، مورد وجه قرار بگیره. این مورد وجه قرار گرفتن ما یترقب من الفرج در مورد زن هست، این ما یترقب. آیه فرموده که این فرموده است زنان مؤمن باید فرجشون رو حفظ بکنن، این را بله حفظ بکنن، حفظش مگر در جایی رو که شارع مجاز قرار داده، اونم زوج دیگه حفظ بکنن مگر از زوج دیگه. حفظ فرج در مورد زن به اینه که فرجش را از مورد وقت قرار دادن برای غیر زوج حفظ بکنه، این یه جهت مورد وقت قرار دادن. و در همین قسمت بله فرج مربوط به زن هم این که مورد وقت قرار بگیره، این یه جهتشه. یه جهت دیگرش هم اینه که اگه همون مسئله معروف که ارضای شهوت به وسیله شیء آخر غیر از زوجه، اینم از آیه شریفه استفاده میشه، چون با زن باید حفظ فرج بکنه، فرجش را از این که به وسیله قرار گرفتن شیء آخر بخواهد به لذت برسه، ارضای شهوت بشه، این فرج باید حفظ بشه. حفظ فرج به اینه که فقط محل وجه برای زوج بشود، اما با ادخال شیء آخر این برخلاف حفظ فرجی است که از آیه استفاده میشه. جهت دیگه مترقب در حفظ فرج اینه که منبت ولده، محل اینه که ولد از اونجا پیدا بشه دیگه، استیلاده دیگه، مورد استیلاده. زن مؤمنه باید فرجش را حفظ بکنه الا از بله الا از منی مرد، از غیر منی مرد باید حفظ بکنه. این منبت ولد بودن زن فقط در برای زوجش هست، فقط برای زوجش هست. همونطور که از آیه شریفه دیگر که نساکم حرثون لکم فاتو حرثکم، از اون همین مطلب استفاده میشه که حرث اونجا هم به معنای منبت ولده. از آیه شریفه استفاده میشه که این منبت ولد بودن در زن مؤمنه مختص به زوجه، باید زن مؤمن حفظ بکنه، در غیر مورد که شارع اجازه داده از او استفاده نشود. بر همین اساس است که از همین آیه لزوم حفظ فرج بر زن مؤمن از جهت اینکه منبت ولد برای دیگری قرار نگیرد، از همین استفاده میشه حرمت تلقیح اسپرم غیر شوهر بر زن که تلقی بشود، اسپرم غیر شوهر بخواهد در رحم زن قرار بگیرد، این مخالف با حفظ فرجه. حفظ فرج از جهت منبت ولد بودن اینه که فقط محل تولد فرزند برای زوج باشد، اما غیر زوج، چه از محارم باشه چه از غیر محارم باشه، منی او تلقی بشه به رحم زن، این با حفظ فرج ملافات داره. ولو نزدیکی هم انجام نشه، روی حساب برای حرمت تلقیح اسپرم مرد به رحم زن در غیر زوج و زوجه، برای اثبات حرمت اینطور نیست که اثبات حرمت متوقف بر استدلال به اون روایت باشه که در روایت اومده که از اون امور عظیمه‌ای که در نظر شارع اهمیت زیادی داره، یکیش اینه که مردی نطفه‌اش را در رحم زنی که یحرم علیه بخواد افراغ بکنه، که اونجا گفتن ولو بله زنا هم نباشه خود افراغ خصوصیت داره، متوقف نیست اثبات حرمت به استدلال به اون روایت که یک مثلا در سندش اشکال بشه یا در جهاتی دیگر. خود همین آیه شریفه ای که دلالت بر حفظ فرج میکنه در مورد زنها، خود که زن باید فرجش را حفظ بکنه، از خود آیه استفاده میشه که از ما یترقب فرجش را، از ما یترقب من الفرج به خصوصی حفظ بکنه، مگر در اون موردی که شارع خودش را اجازه داد، شارع اجازه داده. من در وقت نسبت به خصوص زوج و بله، ولی ارضای شهوت به شیء خارجی به غیر از بله غیر از عورت زوج، این از مسائل این مخالف با حفظ فرج هست که در این قسمت هم البته در روایات هم در این قسمت داریم روایت معتبری که در اون روایت آمده است که مردی با زنش بله میخواد بله نزدیکی بکنه اینا، ولی این نمیتواند به اوج شهوت برساند، از چیز دیگه از وسیله دیگه استفاده بکند برای اینکه زن را به بله به اوج شهوت برسونه. در روایت اومده است که امام علیه السلام فرموده اگر به بعض جسدش باشه عیب نداره، اگه مرد به جسدش این کار رو بکنه عیب نداره. مفهوم در معناش اینه که به شیء اجنبی، به شیء غیر از بدن مرد این جایز نیست. حالا واقعا نظر از اون روایت خود همین آیه بله آیه شریفه هم از اون استفاده میشه. پس این که مقصود این بود که اون چی که از آیه شریفه که امر رفته است روی حفظ فرج استفاده میشه اینه که فرج در مرد مؤمن و در زن مؤمن باید حفظ بشود از ما یترقب من الفرج به خصوصی. در این اون مورد نه اینه، اونی که جایز نیست اینه، نه اینکه هر بله هر استفاده دیگه از اون محظور داشته باشه، این نیست، فقط نسبت به اونی که ما یترقب من بله نسبت به فرج نظر دیگران شخص آخر به فرج شخص نظر التزازی هست، گاهی اتفاق میفته که نظر التزازی باشه، ولی نظر التزازی در به بدن شخص اختصاص به فرج نداره، در غیر او هم معنا داره، نسبت به مرد همینطوره، نسبت به زن که واضح هست که نگاه کردن التزازی اختصاصی به این نداره.
زنی بهمشو اجاره داده حفظ فرج نکرده؟
نه
الان جا با مناسبت حکم موضوع اطلاق جاری نداره؟
نه متفهم عرفی در این موارد اینه، یعنی اونی که مترقب از هو از این شبیه از باب مثال مرموی تربیدی در مثل استعمال آلات لهو و اینها مثال میزد که مثلا اگه در روایت آمده است که دف را استفاده نکنید، دایره را استفاده نکنید، یعنی اونی که مترقب از دایره به معنه و دایره است که با او مثلا بزنن به اون کیفیت، ولی آلات ایشون تعبیر میکرد به این که مثلا این چیزی که دایره است روی او مثلا حبوبات را خوش بکنن مثلا تر بذارن، این که اون که نهی میکنه از استعمال دف اینا رو که نمی مقصود نیست، که اونی که مترقب از او هست این خطاب نهی از استعمال و یا حفظ فرج هم که این به همین برمیگرده، این متفاهم عرفی اینه که اونی که مترقب از این به خصوصی هست این مثلا اون ممنوع است، نه اینکه همه چیزا ممنوع باشه.
علاج مانع از اطلاقش نمیشه. حالا تو اون بله. دایره میشه، حالا شما اون دایره رو فرض بکنید کسی با چوب مثلا شروع میکنه زدن، اونجا هم آقای تبریزی همون
اون زدن دیگه مثلا... زدن دیگه نه اطلاق جر متعارف بالاخره بکارگیری او است که اون صدا میگم بکارگیری این که یه صدایی در بیاد که اون صدای حالت لهوی پیدا کنه دیگه بس. اون حالا اینکه با دست بزنه با چوب اونا خصوصیت نداره، ولی اینکه مثلا روی دایره چیزی رو پهن بکنن چیز بکنن که خوش بشه، خب معلومه که این نظر در این خطابات نداره.
یعنی اون وجوب سطحی که ما
می‌خواستیم ما یترقب از فرد، چون اونجا عنوان فرج ما تو یترقب من الفرج به خصوصی ما یترقب از فرج به خصوصی این نیست، اون نظر التزازی عنوان فرج اومده دیگه، ظاهر این عنوانی که خصوصیت داره دیگه، نه اینکه در جهات دیگه ما یترقب از او در مقابل بقیه اعضای بدن در مقابل بقیه اعضای بدن ما یترقبه در مرد مؤمن، فقط این جهت دیگه بود. جهت دیگه
نظر نظر
بقیه اعضای بدن اون دلیل دیگه داریم که حساب نه الان فعلا سر اینه که از این آیه شریفه اون حساب این که خواستیم بگذاریم، چون در محل کلام که تولید اشکال نمی کنه، در محل کلام در وجوب ستر العورته این دلیل منصر به آیه شریفه که نبود، که ادله دیگه هم بود روی حساب در خود مسئله تولید اشکال نمی کنه. این تأمل، این مناقشه به کلام مرحوم آقای خویی در مسئله ستر العورته اشکال تولید نمی کنه، ولی اینه که نگذاشتیم خواستیم مطرح بکنیم به خاطر اینکه در ابواب دیگه ازش استفاده میشه از این قاعده.
اگه نگاه به فرج لذت ویژه خاصی داشته باشه
نه دیگه، ما یترقب نه دیگه، اینا حفظ فرج اینا مترقب حالا دیگه بالاخره. بله این مربوط به اون چیزی که از قبل بیان شده اینها این بود که بله که بله مربوط به دقیقا مطلب اول و مطلب سوم، چون مرحوم آقای خویی این را در مطلب اول فرموده بودند و در مطلب سوم که استثناء هم بود اون از همین نکته در مطلب سوم هم برای استثناء استفاده کرده بودند، که در خود آیه شریفه دال بر وجوب الصد استثناء زوج و زوجین آمده. اما مطلب پنجم در عبارت مرحوم سید در اینجا فرمودن که بله در مطلب پنجم فرمودن کما انهو یحرم النظر الى عورت المراهق بل الاحوه ترک النظر الى عورت الممیز. فرمودن که نگاه کردن به عورت شخص غیر بالغ هم جائز نیست، اگر مراهق باشه جائز نیست به نحو فتوا، اگر مراهق نباشه ممیز باشه ولی طفل ممیز باشه اون فرموده بنابر احتیاط. در این مقام در کتاب الصلات مرحوم سید اینطور فرمودن، ولی در احکام تخلی بین مراهق و غیر مراهق تفصیل ندادن، در طفل ممیز کلا حکم به حرمت نظر کردن. عبارت مرحوم سید در تخلی اینه، احکام تخلی اینه که انه یحرم علی الناظر ایزن النظر الی عورت الغیر ولو کان مجنونا او طفلا ممیزا، به صورت فتوا فرمودن نه به احتیاط. اما دلیل بر حرمت نظر به عورت غیر بالغ دلیلش همونطور که در کلمات مرحوم آقای حکیم در همون بحث احکام تخلی اومده و همینطور در کلام مرحوم آقای خویی و اعلام دیگه، دلیلش این که همون ادله‌ای که دلالت بر حرمت نظر الی عورت الغیر داشتن اون ادله اطلاق دارن. بعضی از اون ادله اگه اطلاق داشته باشه کافی است برای اینکه حکم رو ثابت بکنه. خب در روایت از ادله‌ای که برای وجوب برای حرمت نظر الی عورت الغیر به او استدلال شده بود صحیحه حریز بود که در باب یک از ابواب احکام الخلوه حدیث یک محمد ابن الحسن به اسناد یعنی محمد ابن علی ابن محبوب عن العباس عن حماد عن حریز عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا ينظر رجل الى عورت اخیه. این یه روایت بود. یا در موثقه حنان که امام علیه السلام فرمود که شما باید انتظار بکنید لون بپوشید، در اونجا تعلیل فرمودن به استشهاد فرمودن به قول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که عورت المؤمنه علی المؤمنه حرام، عورت شخص مؤمن حرام است بر مؤمن دیگر، که یعنی نگاه کردن مناسبت با مورد همونه دیگه، چون امام علیه السلام فرمود باید بپوشانی تا مورد نگاه نشه، نگاه کردن به عورت مؤمن حرامه. خب در این موثقه حنان عنوان مؤمن اومده، در صحیحه حریز عنوان اخیر مسلم آمده. اینو عناوین در مورد طفل در مورد سبی غیر بالغی که مراهق هست، مراهق هست یعنی نزدیک به بلوغه، دمادم بلوغ هست، این عناوین صادق هست بلا اشکاله. رو این حساب حکم در مورد مراهق ثابت می شود که نگاه کردن به عورت مراهق جایز نیست، اما نسبت به سوی ممیزی که تازه مثلا به سن تمییز رسیده، حسن و قبی را فی الجمله تشخیص می دهد ولی هنوز به حد مراهق نرسیده، مراهق نشده، اینجا چطور؟ در این قسمت هم گفته میشه این در این قسمت ولو بعضیا اشکال کردن، خود اینکه مرحوم سید تعبیر به احتیاط کرده در مسئله، معلوم میشه که بین مراهق و غیر مراهق یه فرقی میبینه. نسبت به مراهق که واضح هست که عنوان المؤمن صادقه، عنوان اخی المؤمن صادقه، برای صدق عنوان اخی مؤمن اگه بالغ بشه عنوان اخ صادقه، ولی اون کسی که مراهق هست اینکه عنوان اخی مؤمن صادق نباشه اینو نمیشه ملتزم شد، نسبت به صادقه. اما نسبت به سبی ممیز اگه کسی اشکال کرده است یا مثل مرحوم سید مسئله رو به احتیاط برگزار کرده است، ممکن از این جهت باشه که در صدق این عناوین بر این در صدق موضوع حرمت بر جای بر عورت سوی ممیز تأمل دارن، مناقشه دارن، واضح در نظر اونها نبود. ولی در این قسمت حالا نسبت بله برای سوی نسبت به سعیه حدیث که عنوان اخی اومده، عنوان اخ مؤمن اومده، حالا سبی ممیز 5-6 سال 7 سال ایناشو مثلا کسی بگه عنوان برادر به این سن نمی کنه مثلا، در این کسی اشکال بکنه، ولی در صدق عنوان مؤمن که نمیشه اشکال کرد، چون سبی و غیر بالغ ولو اسلام اصلی به ایمان اصلی نداره ولی اسلام طبعی هست بر اساس ادله‌ای که در بله در کتاب طهارت در طهارت بله مسلم و نجاست کافر اونجا آمده است، در روایات در بعضی از روایات آمده که اسلام شخص اسلام برای ولدش هم هست، رو این حساب ولد و غیر بالغ عنوان مؤمن هست ولو به ایمان طبعی، عنوان مؤمن شامل او می شود. بر همین اساس هم هست که در باب قتل، قتل مؤمن که حرمت دارد تکلیفا موجب استحقاق عقوبت می شود و من قتل مؤمن المتعمدن فجزا و جهنم خالدا، و همینطور در نسبت به احکام دیگه من القصاص و غیر او عقوبتی که در نظر گرفته شده دیه یا قصاص، اونجا گفتن عنوان مؤمن شامل سبی هم میشه، بلکه حتی در جنینی که هنوز در رحم مادرش هست و هنوز متولد نشده ولی روح درش دمیده شده، گفتن این قتل او هم جایز نیست به دلیل حرمت قتل مؤمن، ادله حرمت قتل مؤمن این را هم میگیرد، اسقاط جنینی که روح درش دمیده شده اینو میگیره، چون در ایمانی که موضوع احکام قرار گرفته بله با اون دلیلی که اسلام طبعی و ایمان طبعی را اثبات کرده است در صغار، نتیجه میشه که حتی در جایی که شخص ایمان طبعی و اسلام طبعی داشته باشه همه اون احکام پیاده میشه. در مسئله محل کلام هم اونجایی که امام صادق علیه السلام یا امام سجاد علیه السلام در اون روایت نان مسنده ظاهرا آخرش بود که بله امام سجاد علیه السلام این مطلب را نقل کرده بود از رسول الله، اونچه که نقل شده از رسول الله این عنوان کلی بود که عورت المؤمنه علی المؤمنه حرامون، عورت مؤمن بر مؤمن حرامه، این عنوان شامل سبی ممیز هم میشه. بله در سبی غیر ممیز غیر ممیز، چه شیخار چه بالاتر از شیخار، ولی هنوز به حد تمییز نرسیده، اونجا نگاه کردن مشکلی ندارد. دلیلش هم سیره قطعی هست، به خاطر سیره قطعیه رفعیت می شود از اطلاق ادله حرمت نظر الی عورت مؤمن. به الا اگر سیره قطعیه نبود، ما دائم مدار صدق عناوین مذکور در ادله و ادله بودیم، باید می گفتیم که مقتضای اطلاقش این بود که این نگاه کردن به عورت اینها هم جایز نیست، چون اینها مؤمن هستند. برای همین به این ترتیب معلوم شد که اون چی که مرحوم سید در محل کلام، اون چی در مورد نگاه کردن به عورت غیر مجنونن او ممیزن، مجنونن او ممیزن او مراهقن فرمودن، اون چی را که در باب احکام و تخلی فرمودن، اون صحیح مقتضای صناعته، نه اون چی را که اینجا در کتاب الصلات فرمودند که بین مراهق و بین غیر مراهق تفصیل دادند، یکی را به فتوا یکی را به احتیاط. وجه صحیح بر اساس قواعد و مقتضای صناعت همون کاری است که در بخش احکام و تخلی مرحوم سید انجام دادند. خب اینم مربوط به مطلب پنجمی که مرحوم سید در مورد ستر العورتین فرمودن. در قسم اول که ستر واجب فی نفسهی باشه، مرحوم در مقابل ستر واجب للصلاة، مرحوم سید دو تا مورد فرمودن. مورد اول ستر العورتین، مورد دوم تکلیف زن که یجب الا که بر زن لازم هست ستر المرأة، تمام بدن ها تمام بدنش را باید بپوشاند، از مردها باید بپوشاند. در این مورد دوم هم مرحوم سید در این قسمت وجوب و ستر علی المرأة، در این قسمت هم پنج جهت را متعرض شدند، یا بگوییم پنج مطلب را مرحوم سید در این قسمت بیان فرمودند. مطلب اول اینه که ستر بر مرأه لازم هست تمام بدنش را از مردها بپوشاند. فعلا این حکم به نحو مطلق و به نحو فی الجمله که یجب علی المرأه ستر تمام بدنش را از رجال، این مطلب اول. مطلب دوم اینه که فرمودن در این وجوب و سر از رجال محارم و زوج استثناء هست، نسبت به محارم و زوج سر تمام البدن لازم نیست، مطلب دوم. مطلب سوم که مربوط به این استثناء می شود ولی از جهت ترتیب در عبارت عروه آخر افتاده، اینه که فرمودن اون عورتی که در مورد محارم استثناء شده است، احوط اینه که مقصود از عورت خصوص عورته نباشد، بلکه ما بین سرت و رکبه باشه. بر زن لازم هست ما بین سرت و رکبه را از محارم بپوشانه، در غیر محرم که تمام بدنش، در محارم ما بین سرت و رکبه. فرمودن بله احور سترها انل محارم من سرت الى رکبه، این مال قسمت بعد. این مطلب بله سوم بود که مقداری که برای محارم سر لازم نیست، یا محارم می توانند نگاه بکنند به بدن زن، همین به حسب احتیاط مرحوم سید ما بین سرت و رکبه است. مطلب چهارم استثناء وجه کفین است. مرحوم سید فرمودن که بله بر مرئه لازم هست تمام بدنش رو از نامحرم ببوشاند، ولی در غیر وجه کفین، در وجه کفین لازم نیست. در جایی که نگاه التزازی نباشد، صرف نگاه کردن بر زن لازم نیست که ببوشاند صورتش را یا کفینش را از نامحرم. این مطلب چارو. مطلب پنجم هم که در عبارت مرحوم سید در اینجا اومده اینی که در مورد محارم که گفته شده به این که لازم نیست از اونها بپوشاند، یا در وجه و کفین که استثناء شده از وجوب و ستر استثناء شده، این استثناء در وجه و کفین و استثناء نسبت به محارم مختص به جایی است که نظر التزازی نباشد، و الا اگر نظر التزازی باشد با جایز واجب هست شخص ستر بکنه و اون طرف مقابل هم بر ناظر هم جایز نیست نگاه کردن، ولو محرم باشد ولو به وجه کفین. وجه کفین استثناءش از وجوب و ستر و استثناءش از وجوب و ستر و حرمت نظر مختص به جایی است که غیر مختص به جایی است که نظر التزازی نباشد، و الا بین محارم و غیر محارم فرقی نیست. این هم مطلب پنجم که اونا در آخر فرمودن که بله بیاشه در وسط اون چیز فرموده بودن که حالا خود عبارت مرحوم سید بخونیم دیگه، و یجب ستر المرء تمام بدنه ها، این ازش مطلب اول، امن عد الزوج والمهاره مطلب دوم، الا الوجه والکفین مع عدم تلزز و ریبه، این که استثنای وجه کفین مطلب چهارم، و اما معهما فیجب ستر و یحرم النظر حتی به نسبت الى المحارم و به نسبت الى الوجه والکفین. این هم میشه مطلب پنجم که در نظر التزازی جایز نیست. اون بله بل احوت سطرها عن المحارم من از سرت الى رکبه مطلقا، این بله من از سرت الى رکبه مطلقا، این را در اینو به عنوان مطلب بله در ترتیب بحث اینا این مقدار جواز کشف اینا در اونجا بیان شد. مطلب سوم میشه دیگه، کما ان الاحول سطر الوجه والکفین عن غیر المحارم مطلقا، یعنی چه با التزاز چه بدون التزاز، این مربوط به همون وجه کفینه که در وجه کفین قبلا فتوا چون داده بودن این احتیاطش میشه احتیاط استحبابی، فتوای به عدم وجوب سطر داده بودن، استثناء کرده بودن این را دیگه. خب اینا مطالب پنجگانه است که مرحوم سید در بخش سطر المرئه تمام بدنش را از رجال بیان فرمودن. اما مطلب اول یا جهت اول بحث که وجوب ستر تمام بدن از رجال، دلیل بر این مطلب علاوه بر اجماع که در کلمات اومده مسئله اجماعی هست اتفاقی هست، بلکه در کلام مرحوم های حکیم و همینطور در کلام مرحوم های خوبی اومده است که این از ضروریات دینه، از ضروریات دینه که بر مرئه حجاب لازم هست، ستر تمام بدن در غیر وجه و کفن از نامحرم باید پوشیده بشه، این وجوب ستر از ضروریات دینه. علاوه بر اینکه اجماع و ضرورت من الدین قائم هست بر وجوب سر، علاوه بر این از آیات کتاب مجید و همینطور از روایات که روایات مختلف متفرق به تعبیر مرحوم خویی که در ابواب متعدد ذکر شده متفرق ذکر شده در بیان احکام متعدد ذکر شده، این حکم استفاده می شود که ستر بر مرئه لازم است، ستر تمام بدن از نامحرم. اما از آیات استدلال شده است به این آیه شریفه در سوره نور، آیه 31 سوره نور، و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جیوبهن. به این آیه شریفه در دو تا فقره استدلال شده. در فقره اول این قسمت که فرمودن بله ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، زنان مؤمن نباید زینتشون را ظاهر بکنن. با توجه به روایاتی که در بله ذیل این آیه شریفه آمده است، زینت را معنا کردن، تفسیر کردن به موضع زینت، موضع زینت تفسیر کردن، بر زن مؤمن واجب هست که مواضع زینتش را از نامحرم بپوشاند الا اونی که به صورت طبیعی ظاهر می شود، که این قسمت مازهر هم در روایات بیان شده که همون وجه و کفینه. بقیه که زینت مواضع زینت غیر ظاهره هست، اون باید از نامحرم پوشیده بشه. این قسمت اول آیه شریفه. در قسمت دوم فرمون بله در آیه شریفه اینطور آمده ولی از رمنه به خمارهن علا جیوبهن، زنهای مؤمن باید خمارشون را که همون روسری یا مقنعه که بر سر میگذارن، این را بر جیبشون بزنن. یا ولی از رمنه به خمارهن علا جیوبهن، بر جیبشون قرار بدهن، در جیبشون قرار بدهن. اینکه در جیبشون قرار بدهن بر اساس اون چیزی که در تفسیر مجموع بیان آمده است، رسم زنان در جاهلیت این بود که مقنعه خماری را که در بر سر می گذاشتن جوری می گذاشتن که دو طرفش به پشت سر می افتاد، نتیجتاً مقداری از بله مقداری از سینه، گلو، گوشها، گوشواره‌ها، همه اینها معلوم میشد. آیه شریف در آیه شریفه فرموده است که با زنها باید خمار را به جیبشون ببندن. حالا جیبی که از معنای همین مثلا اینکه بر سینه شون قرار بدهن که تا تمام این، یا اینکه مثلا این که مثلا گلوشون را بپوشونن، گردنشون را بپوشونن، نهرشون را، نهورهن باید پوشیده بشه. هر کدوم از اینا باشه استفاده میشه از آیه شریفه که زن این خماری که بر سر میگذارد باید جوری باشد که قسمت جلوی بدنش را هم بپوشاند. اینطور نباشه که فقط اون قسمت مثلا وسط سر پوشیده بشه، بقیه مثلا گردن و بله و گوش ها و اینها بیرون باشه. نه، با یه جوری باشه که قسمت جلوی بدن هم پوشیده بشه. خب این آیه اولی که به او استدلال شده برای وجوب سر، این آیه شریفه هست. آیه دوم آیه شریفه است که اونم در سوره نور آمده است، در مورد قواعد من النساء که لا یرجون نکاحن. در آیه شریفه آمده است که قواعد زن اینا لازم نیست ثیاب داشته باشن، اینا میتونن وضع ثیاب بکنن، کنار بگذارن لباسشون را. خب این که در مورد قواعد بیان شده است که لا بأسه، لا جناه به این که ثیاب را کنار بگذارن، معلوم میشود که غیر قواعد این دو نیست دیگه. حکم در زن مؤمن به نحو مطلق این گونه نیست. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.